شما خوبان و نازنینان همچنان با کاف صبح همراه باشید.
هوا و صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
طرف میبینین که یک دکان در سرای شاهزاده داره، یک پاساژ در بندر آقینی شبرغان، یک سرای در دروازی خشک ایراد، یک 200 جریب للمکاری هم در خوجالوان پل خمری، 3 تا موتر 1620 در لین قندوز کابل، 2 تا بس 303. خلاصش بلند بالاست، ولی وقتی که برابر میشه که گپ از پول و پیسه میشه، میگه زندگی بسیار سخت شده، یک لقمه نان پیدا کردن بسیار سخت شده.
برای ازی که اونا آرامش واقعی رو پیدا نکدن، آرامش از وقت نه در پول است، آرامش نه در خانه قشنگ است، نه آرامش نه در لباس خوب است، آرامش اصلی آرامش او درونی آدم است. اینا خود گم کدن، یا بگم او آرامش رو گم کدن، دنبال ازی آرامش در چیزایی میگردن که هیچ وقت هم بهش نمیرسن. پول اگه آرامش داشته باشه که خب فرض کنید که هارون و فرعون اینا خب پولشان خیلی زیادتر بود، ولی او آرامش از وقت نداشت، دیگه هیچ وقت به او آرامش نخواد رسید، اینا دار گم کدن.
در کل ما در قسمت زندگی قناعت دارم، مثلا در قسمت اقتصاد خانوادیم چی کم بوده چی زیاد بوده، همیشه روزی و خوش بودیم، بلی تلاش شکریم پیانی از او کل بالاتر بره، بازم به همیه که هستم همیشه شکرگزار بودیم.
بله تشکر، صحبت از آرامش در سایه قناعت شد. پیامکی به دست ما رسیده، دوست ارجمندی نوشته کرده که راجع به یک از دوستاش نوشته کرده، گفته یک غلطک داره که هر روز میره منده یک ذره کچالو را بار زده کوچه در کوچه میگرده، نماز شام که در خانهشان رفتم دیدم سر نماز است، اتو یک نماز مقبول و با آرامش که بیخی سرش غبطه خوردم. و نوشته کرده که نمیگم که فقر و غریبی را بچسبیم، قناعت میتونه که رفیق غریب و بای باشه و آرامش داشته باشه، به خصوص که حالا ماه مبارک رمضان است، لحظاتش معنوی و سبز است و ما میتونیم در سایش در بخشش آرامش به خود تزریق کنیم و یک زندگی پربار برای خود و دیگرا تجربه کنیم. برنامه کافه صبح مزین شده به بخش ویژه‌ای درباره ماه مبارک رمضان که حالا نوبتش رسیده.
اكرمتنا بالنطف قد عاملتنا يا رب فاغفر يا كريم وارحم بجودك يا عظيم بكن التجاة بظلمنا ایسا هر دمت با دیار من
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شما روزداران، کسانی که به مهمانی پروردگار متعال مشرف شده اید، خداوند انشاءالله طاعات و عبادات و اعمال صالحه ما را در ماه مبارک رمضان مورد عنایت و قبولی خودش قرار بدهد و انشاءالله که بتوانیم از فیوضات و برکاتی که در این ماه نهفته است بهره کافی و وافی را ببریم. در نخستین روز دعایی که در این ارتباط آمده، دعا منسوبی به رسول گرامی اسلام، دعاها از طریق ابن عباس که یکی از صحابی بزرگ و در این حال از مفسرین قرآن هستند، نسبت داده شده به رسول گرامی اسلام. در این دعا فرازهای بسیار ارزشمندی نهفته شده است که انشاءالله توفیق داشته باشیم به مفاهیم این دعاها توجهی کافی داشته باشیم. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه عن نومة الغافلین و حبل جرمی فیه یا اله العالمین و عفو عنی یا عافیا عن المجرمین. در این دعا فرازهای بسیار بلندی هست که به همه او نمی رسیم، اما یک نکته را از این متن و از این فراز بهره میگیریم و اون بحث دعا و معنویت هست. دعا در برخی از روایات به عنوان مغز عبادت معرفی شده، از دعا مخ العباده. دعا یک نوع تضرع و زاری کردن در محضر پروردگار متعال است. دعا حلقه های زنجیر ارتباط بین خلق و بین خدا است. دعاست که ما را به فضای اطراگین معنویت نزدیک میکنند. دعا زمزمه های عاشق و معشوق هست. بنابراین دعا بسیار جایگاه مهم و بلندی در عرصه های زندگی انسان داره. لذا انسان در هر دین و آیینی که باشه، از هر مذهب و مکتبی که بهرمند باشه و اعتقاد داشته باشه، همواره یکی از خصوصیات یا یکی از نیازمندی های روحی و روانی انسان دعا هست. همواره انسان در معرض گرفتاری ها و مشکلات و در معرض خطاست. با دعا کردن یک نوع سبوکی در انسان ایجاد می شود و یک نوع تکیه کردن به یک بزرگی، به یک مقام فراتر از انسان، به انسان دست می دهد. با دعا کردن انسان می تواند بارهای سنگینی را که روی قلبش تکیه می کنه و سنگینی می کنه او را سبک بسازه. مخصوصا دعا کردن در ایام و لیالی ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الله، ماه مهمانی پروردگار متعال هست، بهره بسیار وافری خواهد داشت. ماه رمضان ماه مهمانی خداست و سفره متنوع و رنگی پروردگار متعال پهنه که خداوند به همه ما این توفیق را عطا بکنه تا از این نعمات پروردگار متعال بهره کافی و وافی را ببریم و از دعا و از عظمت دعا و از برکات دعا در ماه مبارک رمضان، علل خصوص در لحظه هایی که به اذان مغرب نزدیک میشیم، به لحظه های افطار، بهترین لحظات است. عصر که ما را وصل میکنه به مغرب، عصر بسیار آدینه است که ارتباط بین عاشق و معشوق لحظه به لحظه نزدیکتر میشود و اوج عشق در اون لحظه است که سر سفره افطار قرار میگیریم. در هر صورت خداوند به همه ما توفیق عطا بکنه تا انشاءالله از فضائل، برکات و از نعمات ماه مبارک رمضان بهرمند بشیم و توفیق دعا در لحظات مختلف ایام و لیالی ماه مبارک رمضان را داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم با که سر رو سجده میذارم، تو رو به روی التماسم با. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گره صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض ز تو گریه ترین جای صدای من شد.
خب دوستان، این هم اولین بخش ویژه ماه مبارک رمضان که از طریق برنامه کاف صبح تقدیم شد به شما شنونده های صاحب دل. ماه مبارک رمضان از حال و هوای رمضانی و معنویت خاصی که داره روی لحظات زندگی ما اگر پاشیده شود، یقینا ما میتونیم بهترین ها را در این ماه برای خود کمایی کنیم و امیدوار هستیم در کنار صمیمیت ها و همکاری های دیگه ای که داریم، این رمضانی بودن باعث شود که زندگی ما صمیمی تر شود. خیلی خوب، تشکر از همراهیتان و همکاریتان با برنامه کافه صبح. امروز چهار شنبه راجع به یک زدیم که از نمونه های صرفه‌جویی و قناعت بگویم به هم دیگه تا بتانیم او را فرهنگش کنیم، تا بتانیم او را نهادی نکنیم در لحظات زندگی خود. بابت همکاری و همراهیتان با کافه صبح امروز چهار شنبه تشکر. اما فردا پنجشنبه آخرین فرصت و زمانی است که راجع به صرفه‌جویی، اقتصاد و قناعت در برنامه کافه صبح میتونیم با شما صحبت کنیم و سوالی که در نظر گرفته شده ایست که چی وقت و کجا نباید صرفه‌جویی و قناعت داشته باشیم. یا میتونه بحث استثناء را پیش بکشه. هر مورد یک استثناء داره، در این باره میتونیم از استثناء گپ بزنیم تا بحث ما کاملا دیگه کامل شود. حتما با پنجشنبه و کافه صبح همراه باشین تا برنامه بسیار خوب دیگه ان شاءالله ثبت کنیم. تا آن زمان خدا حافظ شما.
تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه کافه صبح و سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه ضربان.
ضربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. قبل از هر چیزی، حلول و آغاز ماه مبارک رمضان و روزه و ماه ضیافت و مهمانی الهی را با شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگیم. با آرزوی توفیقات شما برای انجام این فریضه الهی و قبولی طاعات و عباداتتان در خدمتتان هستیم و امیدواریم که ما را و همه مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. میدانید که قبل از شروع ماه مبارک رمضان یک سری بحث‌های ضروری و اولیه صحی و بهداشتی را در زمینه مراعات نکات مهم صحی در ماه رمضان شروع کردیم. تصمیم داریم در طول این ماه تا جایی که ممکن باشه و زمینه هم فراهم باشه با استفاده از کارشناسان مختلف با موارد مختلف صحی و بهداشتی مرتبط و مربوط به روزه گرفتن و رمضان بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم تا در رابطه با توانمندی ها و ظرفیت های خدادادی وجود و جسم ما انسان ها برای روزه گرفتن در طول این روزهای نسبتاً طولانی صحبت بکنیم که بدون شک بحث بسیار ارزشمندی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان باشیم. فرا رسیدن این ماه را به شما هم تبریک میگیم و امروز میخوایم در این برنامه در رابطه با مسائل تغذیه و جوانب فریضه روزه گرفتن با هم صحبت بکنیم. در ابتدا میخوایم بپرسم آقای دکتر که چطور هست که ما در این ماه و در این روزهای نسبتاً طولانی ساعتها غذا و آب نمیخوریم بنا به دستور و فرمان الهی و اتفاقا مشکلی هم پیش نمیه، در حالی که در طول سال ما حداقل 3 وعده در طول شبانه روز غذا میخوریم و همینطور مصرف آب و مایعات را داریم. سیستم و برنامه بدن و جسم ما چگونه هست که این دوره طولانی گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنه؟ در این رابطه اگر توضیح بتونید دکتر بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت زیبایی های بدن انقدر گسترده هست که اجازه میده که ما بتونیم روزه بگیریم. بله. توانایی های بدن خیلی بالاتر از اون هست که ما اونو تصور میکنیم. بد نیست این جلسه رو برای شنونده های عزیز اشاره بکنیم به بعضی از این زیبایی ها، بعضی از این شگفتی ها، بعضی از این عجایب که خب همه اینها آیات و نشانه های خدا هستن.
بله.
در شروع حلول ماه مبارک و تبریک عرض میکنم خدمت شنونده ها. اما یه سوال هست، چجوری میشه که ما میتونیم روزداری تحمل کنیم در حالی که مغز ما و سلول‌های مغز ما اگر حدود 3 دقیقه به اونها غذا نرسه ما میمیرن اون سلول‌ها؟
بله.
اما ما ساعت‌های طولانی به خصوص در تابستان‌ها بدون غذا هستیم، اما مغز و تمام اندام‌های ما غذا به اونها میرسه و اونها بدون مشکل وظیفه خودشون رو انجام میدن.
بله.
این در حقیقت این شگفتی برمیگرده به یک نوع از ذخیره قندی در بدن که به اون گلیکوژن میگن.
بله.
یعنی خداوند در بدن ما یک نوع ذخیره قندی قرار داده که این ذخیره قندی به اصطلاح تا 16 ساعت یا حد اکثر 18 ساعت میتونه نیاز بدن ما رو برآورده بکنه. در روی کره زمین یا روی این کره خاکی طولانی ترین زمان روزداری حدود 18 ساعت هست.
بله.
در بیشترین حالت در تابستان ها، یعنی عملا ما دیگه در روزداری روی کره زمین از 18 ساعت بیشتر نداریم که این میتونه بین 8 تا 18 ساعت متفاوت باشه. بنابراین این ذخیره قندی مقدارش در بدن به صورتی هست که حتی اکثر تکافی و این رو داره. پس اسم این ذخیره ذخیره قندی هست یا گلیکوژن، که اگه یه فردی حدود 75 کیلوگرم تقریبا وزن داشته باشه برای 18 ساعت تولید انرژی براش کافی هست.
ارتباطی داره که مثلا بگویم اونایی که لاغرترن گلیکوژن کمتری دارن، اونایی که چاقن گلیکوژن بیشتری دارن و راحت تر میتونن تحمل بکنن؟
در حقیقت به این صورت میشه جواب داد. خب افرادی که تقریبا وزن بیشتری دارن ذخیره بیشتری دارن، اما افرادی که مواد قندی و کربوهیدراتی رو در طول چند روز بیشتر مصرف کرده باشن مثل برنج، نان، ماکارونی، اینها ذخیره گلیکوژنشون با ورزش و مصرف بیشتر قابل افزایش هست. مثلا در مورد ورزشکاران ما این کار رو میکنیم، اما معمول اون تقریبا همین حدود 12 تا 16 ساعت یا 18 ساعت انرژی رو تامین میکنه
در همه افراد.
در همه افراد. بنابراین این در کبد ذخیره شده یا در همون جگر سیاه
بله.
و قسمتی از اون هم در ماهیچه های ما ذخیره شدن. یک مقدار حدود 150 گرم توی عضلات هستن یا ماهیچه ها، حدود 90 گرم در داخل کبد. اینها نیاز ما رو تأمین میکنن. پس میبینیم که چه زیبایی و چه شگفتی هست که روزداری در روی کره زمین با مقدار این قند در داخل کبد، جگر سیاه و عضلات طراحی شده از قبل هست. پس شنونده ها نگران نباشن، این بدن تحمل روزداری رو خواهد داشت.
خب غیر از بحث گلیکوژن که شما اشاره میکنین که این خب میشکنه و قند ساده تبدیل میشه و انرژی را در دسترس هر فردی قرار میده، دیگه چه مسئله‌ای وجود داره که روزداری را قابل تحمل میکنه برای یک روزدار؟
خب یک نکته دیگه هم هست. ما قبل از این که به اصطلاح این ذخایر رو داشته باشیم، گلیکوژن که یا ذخیره قندی هست، دو نوع ذخیره دیگه ای رو برای طولانی مدت خداوند در بدن ما قرار داده.
بله.
و اون ذخایر اسم اونها یکیش چربی هست.
بله.
یکی از اونها پروتئین ها هستن.
بله.
چربی ها همون چربی ها هستن که در قالب چربی افراد چاق بیشتر چربی دارن. یک فرد طبیعی یا یک خانم، اگه خانم باشه تا حدود 25 تا 30 درصد بدنش چربی هست.
بله.
و اگه یک آقا باشه بین 15 تا 25 درصد بدن چربی هست. بنابراین بین 10 15 تا 20 25 کیلو افراد چربی در بدنشون دارن و در یک فرد میتونه این تا یکی دو ماه نیاز بدن رو برای انرژی تامین کنه، در صورتی که ما نیاز مغز رو از طریق قند تامین کنیم. پس میبینیم اگه یک کسی ذخایر قندیش تموم شد، مثلا اگه این 10 ساعت طول کشید 8 ساعت طول کشید، یک نوع دیگه ذخیره انرژی در بدن وجود داره که چربی ها هستن. چربی ها شروع میکنن به آزاد شدن و اون موقع به قند تبدیل میشن و ما از قند ما برای تولید نیازهای بدنمون استفاده میکنیم. به همین دلیل هست که تقریبا شنونده ها اگه حضور ذهن داشته باشن، از بعد از ظهر تا یک دچار بیحالی میشن تا هنگام ظهر.
بله.
بعد از بعد از ظهر دوباره سر حال میشن. یک بوی نامطبوعی هم از دهان در ماه مبارک خارج میشه. علت اون هست که این چربی ها شکسته شدن، تجزیه شدن برای تولید انرژی. بعد دیگه بعد از ظهر افراد سر حالی بیشتری رو احساس میکنن چون دیگه انرژی دوباره آزاد شده و از اونها استفاده میکنن. خب یک نوع ذخیره دیگه هم داریم که اسم اون ذخیره ذخیره ماهیچه‌ای هست.
بله.
که در قالب عضلات هستن و اون هم توی ماهیچه های ما هستن. بنابراین پس میبینیم که برای روزداری ما چندین نوع ذخیره انرژی پشت سر هم داریم. یک نوع ذخیره سومی در بدن داریم که اسم اون پروتئین ها هست که در اصطلاح ما اونها رو ماهیچه میدونیم یا عضلات.
بله.
مجموع عضلات و مجموع چربی های ما در یک فرد معمولی با یک وزن طبیعی تا 2 ماه ذخیره انرژی رو برای فرد میتونن تأمین بکنن.
بله.
برای همین هست که گاهی شنونده ها میشنوند مثلا یک نفر در بیمارستان بستری شده، مدت ها غذا نخورده، یا یک نفر اعتصاب غذا کرده و مدت طولانی زنده مونده. اینها میتونن تا 2 ماه انرژی فرد رو تأمین بکنن، منتها به شرطی که ما حدود 50 گرم قند رو برای تأمین مغز، انرژی مغز داشته باشیم. پس بنابراین این نکته رو میخواستم به شنونده ها عرض کنم که شنونده ها هیچ نگران سلامتیشون افراد سالم نباشن در ماه مبارک رمضان. انواع مختلفی از ذخایر و منابع پشت سر هم طراحی شده و در بدن هست و تحقیقات هم نشون داده بعضی از افراد هیچ وزنی کم نمی کنن در ماه مبارک رمضان، بخاطر که همون وعده هایی که در ماه مبارک رمضان دارن بین افطار تا سحر همه نیازهای اونها رو تامین میکنه. بعضی از افراد یکی دو کیلوگرمی وزن کم میکنن که این هم میتونه سودمند باشه و به عنوان یک سوپاپ اطمینان باشه، چون معمولا افراد به سمت اضافه وزن میرن در طول سال. این ماه مبارک باز یک به اصطلاح کنترل هست و یکی دو کیلویی کم میکنن.
بله. من این اشاره بکنم دکتر صاحب که معمولا در ماه رمضان میزان روزداری و فاصله های قدر نیست که نیاز به استفاده از پروتئین ها باشه و بدن مجبور شود که پروتئین های خودش را بسوزانه و در واقع مصرف بکنه. آیا این درست است یا نه؟
بله، این اتفاق معمولا نمیفته بخاطر اینکه ما بین افطار تا سحر به قدر کافی غذا میل میکنیم و اگر کمتر هم غذا میل کنیم معمولا بدن انتخاب اولش چربی ها هستن. منتها یه دقتی بایستی افراد داشته باشن، اگه در ماه مبارک رمضان خیلی بی تحرک باشن، که خب این خیلی اتفاق میفته در ماه مبارک رمضان به خاطر که معمولا هوا گرم هست، افراد سعی میکنن کار بدنشون رو کم کنن، در فاصله افطار تا سحر هم بیشتر به خوردن و عبادت مشغول هستن، فعالیتشون رو کم میکنن. اگه فعالیت خیلی کم بشه و اگه من کمتر از مقدار مورد نیازم غذا استفاده بشه، یک مقدار از عضلات هم به سطح خیلی محدودی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. برای همینه که توصیه میکنیم فعالیت‌های روزمره در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا نکنن، در ساعات داغ و در ساعات گرم کاهش پیدا کنن، اما در غیر از اون ساعت بین افطار تا سحر افراد یک فعالیت نسبی داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر محسن نعمتی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نعمتی.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری‌های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش‌ها می‌توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه‌های پزشکی پیچیده تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه‌های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بیخوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می‌شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند، از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سوالی است که اگر هر شهروندی بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود برآید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد شرایط و آمادگی های بدن و جسم ما برای تحمل گرسنگی و تشنگی های روزهای ماه رمضان و حکمت ها و ظرفیت های بدن ما انسان ها صحبت کردند که چگونه امکانات و ذخایر سگانه وجود داره، مثل ذخیره قندی به نام گلیکوژن، ذخیره چربی ها و پروتئین ها، و گفتند که در صورت عدم دریافت مواد غذایی در طولانی مدت، به ترتیب بدن از این ذخایر استفاده میکنه و این از موارد توانمندی ها و زیبایی های وجود و جسم ما هست برای تحمل حکم سازنده و مهم الهی، یعنی روزه گرفتن و روزه داشتن. خب بحث را با جناب دکتر نعمتی کارشناس امروز برنامه ضربان ادامه میدیم. خب آی دکتر، آیا نکات و موارد دیگه ای دارین که اضافه بکنیم به این شگفتی ها و زیبایی های بدن ما و جسم ما تا ما بیشتر از حقیقت توانمندی ها و ظرفیت های خود ما با خبر شویم؟
بله، ماه مبارک رمضان یکی از اون ماهایی هست که ما میتونیم بیشتر نگاه کنیم به بدنمون.
بله.
بیشتر دقت کنیم. البته آثار معنوی هست که آثار معنوی رو شنونده ها از برنامه های دیگه گوش میکنن.
بله.
اما ببینید بدن معجزاتی در اون هست. یکی از اون معجزات اینه که بدن ما به صورت چنگ‌کاره از منابع انرژیش استفاده میکنه.
بله.
مثلا ما از چربی ها به عنوان یک منبع انرژی برای سوخت و برای انرژیمون استفاده میکنیم. اما این چربی ها فقط سوخت نیستن. مثلا بنزین در داخل ماشین فقط نقش بنزین رو داره.
بله.
اما این چربی در بدن ما ده ها نقش دیگه هم داره. در حالت معمولی زیبایی بدن به چربی ها هست. اگر مثلا یه خانم که 30% 25% بدنش با چربی باشه، این بیاد به 5% برسه، زیبایی ها تحت تاثیر قرار میگیرن. و همچنین یک آقا، این چربی ها نقش ضربگیر رو دارن.
بله.
اگه چربی ها نباشن ما با کوچکترین ضربه ها دچار شکستگی میشیم، اعما و احشاء داخلیمون دچار پارگی میشن. خود همین چربی ها عایق بدن هم هستن در مقابل سرما و گرما. اگه ما هیچی چربی نداشته باشیم مثل افراد سالمند، با کوچکترین سرمایی دچار بیماری میشیم، دچار لرز میشیم.
بله.
خود همین چربی ها در تولید مثل هم نقش دارن. اگه خانمی باشه که خیلی خیلی لاغر باشه یا خیلی خیلی چاق باشه، عادت ماهیانه و حاملگی تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
پس ببینیم بدن چقدر زیبا هست. از چربی ها هم به عنوان یک منبع انرژی در ذخیره استفاده میکنه، هم ده ها استفاده و زیبایی دیگه در اون هست. اما مثلا شما بنزین رو تو ماشین در نظر بگیرین، دیگه بنزین فقط به عنوان یک منبع ذخیره هست، نقشی در زیبایی اون ماشین بازی نمیکنه، نقشی در ضربگیری بازی نمیکنه.
ما در پروتئین ها مثلا همین بحث رو داریم، میگن نقش های بسیار متفاوتی در داخل بدن داره و اتفاقا نقش تامین انرژی خیلی برای پروتئین ها به نسبت نقش های کلیدی دیگه ای که داره خیلی مطرح نمیشه.
بله، پروتئین ها یک بافت فعال بدن هستند که دائما در حال چرخش و تولید هستند. یک سر پروتئین هایی که از طریق غذا ما میخوریم میان اونجا جایگزین میشن، بعد پروتئین های قدیمی باز استفاده میشن. یک نقش بسیار مهم پروتئین ها در بدن همینه که آجرای بدن ما هستن.
بله.
این دیوارها از چه درست شدن که این بنا الان شکل گرفته، اتاقی که ما در اون هستیم یا الان شنونده های ما در منزل که هستن، این دیوارها از آجر و بلوک ها استفاده شدن آمدن بالا.
بله. خشت هایی که روی هم
خشت هایی که روی هم شدن. خب خشت های بدن ما یا آجر های بدن ما عضلات ما هست. اگه عضلات نباشن اسکلت در کار نیست. تمام حرکات و سکنات ما، حتی قلب ما که پمپ میکنه خون رو به تمام بدن، همه اینها همین که الان ما صحبت میکنیم ده ها ماهیچه درگیرش هستن. پس همه حرکات ما، سکنات ما، عضلات تنفس ما، قلب ما، همه اینها پلک زدن ما به واسطه همین عضلات انجام میگیرن. در این حال یک منبع انرژی هم هستن. پس میبینیم که خداوند از منابع انرژی چند کاره استفاده میکنه و منحصر فقط برای یک کار مخصوص نیستن.
خب دکتر صاحب نعمتی، ما حدود 4 دقیقه وقت داریم که این وقت رو در اختیار شما قرار میدیم تا بقیه بحثی که در ارتباط با زیبایی ها و شگفتی های بدن شما دارید مطرح بکنید.
یه نکته خیلی قشنگی تو بدن هست. بدن منحصر به منابع گرون قیمت نیست.
بله.
یعنی یک منبع گرون قیمت پروتئین برای بدن گوشت هست. خب گوشت به همه کشورها گرون هست.
بله.
بدن میتونه از تخم مرغ و شیر هم همون منابع رو برای خودش تأمین کنه، پروتئین خودش رو تأمین کنه.
بله.
بدن میتونه از غلات و حبوبات هم به عنوان یک منبع پروتئین استفاده کنه. پس ببینید دیگه منحصر به منابع گرون قیمت نیست. خودش رو میتونه با شرایط وفق بده و نیازهاش رو از این مواد غذایی کاملا تأمین میکنه.
بله.
یه نکته دیگه هست، مغز نیاز اصلیش گلوکوز هست یا قند. یعنی مغز ما طوری طراحی شده که نیازش به قند هست. اما توی بدن ما ذخیره قندی خیلی زیادی نداریم. عرض کردیم که گلیکوژن هست که حدود 90 گرم در کبد هست یا جگر سیاه. خب 90 گرم برای یک انسان در طول 100 سال عمرش خیلی مقدار زیادی نیست. اما خداوند یک جوری بدن رو طراحی کرده که در تمام این عمر همیشه قند به مغز میرسه. خب اگه نمیرسید که فرد میمرد.
بله.
ایشون میگه که بدن انواع تمام ارگان ها و تمام هورمون های بدن یک وظیفه دارن و اون این که اگه قند پایین بیفته اونها همه دست به دست هم میدن و قند رو میارن بالا، تأمین میکنن حتی اگه ما غذا هم نخوریم، که این اتفاق در زمان روزه داریم میفته. مثلا هورمون انسولین که حتما شنونده ها باش شنیدن، انسولین قند رو وارد سلول میکنه و وقتی که قند پایین افتاد ما چیزی هم نخوردیم، اون موقع هورمون های دیگری هستن، 5 تا 6 هورمون دوباره قند خون رو میارن بالا. پس میبینیم این یکی از زیبایی های بدن هست، ذخیره زیاد نداریم اما همیشه در بدن هست. خب یه نکته دیگه هم در بدن هست که بسیار قابل توجه هست، اینکه بدن تک سوختی نیست،
از منابع مختلف استفاده میکنه.
مثلا ممکنه که شما برین در یک کشوری یا یک خانواده که بیشتر غذاشون نون و سیب زمینی هست، ماکارونی هست، اما دیگه تو این خانواده گوشت خیلی مصرف نمیشه، قیمت گوشت گرون هست یا دسترسی به گوشت ممکنه نباشه، بدن این توانایی رو داره که از همون نون و برنج و ماکارونی و حبوبات نیازهای خودش رو، سایر نیازهاش رو تامین بکنه، پروتئین ها هم از همون قندها درست میکنه و این خیلی جالب هست. بدن میتونه از قندها برای خودش چربی درست بکنه.
بله.
اگه ما چربی بخوریم بدن میتونه از منبع چربی برای خودش منابع دیگر رو تامین بکنه. اگه ما پروتئین فقط تو رژیممون باشه، مثلا خیلی از جاها هستن مثل اسکیموها که همش گوشت ماهی میخورن. بله. دیگه قند و کربوهیدرات نمیخورن. اونها میتونن از همین پروتئین ها باز قند درست بکنن، چربی درست بکنن. پس یک زیبایی و یک شگفتی در بدن هست و همین باعث شده که بشر اینقدر توانایی های زیاد داشته باشه برای زنده موندن.
سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا حافظ.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم بر آن شدیم تا کتابی دیگر را در برنامه انیس تنهایی با شما عزیزان ورق بزنیم. با ما همراه باشید.
ك
کتاب پاریس برای یک نفر و مجموعه داستان‌های دیگر نوشته جوجو مویز روان‌نویس انگلیسی است. مترجم این اثر خواندنی حدیثه دلبر و ناشر آن آزرمی دخت می باشد. داستان این کتاب درباره دختر 26 ساله است به نام نیل. او دختری است که تا به حال به پاریس سفر نکرده و هیچگاه تعطیلات آخر هفته را با کسی سپری نکرده است. همه کسانی که اطراف او هستند و با او در ارتباط هستند می دانند که او اهل سفر خارج از کشور نیست. اما وقتی روز سفر پیت او را قال گذاشت و همراهش به سفر نرفت، نیل فرصتی پیدا می کند تا به همه کسانی که با او در ارتباط بودند نشان بدهد که در مورد او اشتباه می کنند. نیل در پاریس چهره ای از خود به نمایش می گذارد که پیش از آن در او نبوده است. دختری مستقل و شجاع. شخصیت نیل در این رمان به همراه اتفاقات عاشقانه‌ای که برای او می افتد، روند داستانی پرکشش را برای خواننده ایجاد می کند و این روند پرکشش تا نیمه های پایانی رمان خواننده را به دنبال خود می کشاند. برشی از کتاب پاریس برای یک نفر و مجموعه داستان‌های دیگر را با هم می‌خوانیم. معمولاً ناخن‌های پایش را لاک نمی‌زند. سر کارش هم گفت: یادتان باشد من جمعه صبح زود می‌روم پاریس. و دخترها هم صدا گفتند: اوه خوش به حالت. تریش، کسی که کمتر از بقیه از پیت بدش می‌آمد، گفت: من کمی حسودی می‌کنم. نیل سوار قطار شد. چمدانش را جابجا کرد و فکر کرد آیا اگر الان تریش او را در این موقعیت می دید باز هم با او حسادت می کرد؟ دختری با یک صندلی خالی در کنارش، بدون اینکه بداند دوستش می آید یا نه، دارد به پاریس می رود. عزیزان همراه، از شما دعوت می کنم که در بخش بعدی با همکارم خانم نرگس بهرامی همراه شوید. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. سلام. ما هر گزاره‌ای که می‌خوانیم باید زمینه ساز درک و فهمی تازه باشد و برای من آگاهی ناب برمغان آورد. باید بتوانیم میان آنچه که می‌خوانیم و آنچه که می‌دانیم ارتباطی منسجم برقرار کنیم تا دانش و بینش خود را ارتقا دهیم. خواندن همچون گفتگوی میان ذهن خواننده با متن است. این گفتگو نمیتواند در هیاهویی از انواع صداها و پیامهای آشفته و درستی برقرار شود. خواندن نیازمند سکوت است تا معنا و درستی در ذهن خواننده خلق شود و مطالعه مؤثر باشد. از یاد نبریم، هر کتابی ارزش یک بار خواندن را ندارد. عمر ما کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم از طریق آزمون و خطا با دریایی از متون مواجه شویم. پس عاقلانه است که خود را به سیلاب بازار نشر نسپاریم. در هر حال این توصیه ها نشان می دهد که مواجهه منطقی و خردمندانه با منابع خواندنی هنری است که باید بیاموزیم. مرزی باریک میان مطالعه کارآمد و اثر بخش و مطالعه ناکارآمد و زیانبار وجود دارد که هر خواننده باید به آن توجه کند. کسانی که این مهارت ها را دارند می توانند راه خیش را در انبوه منابع متنوع بیابند و هر روز دامنه دانش خود را گسترش بخشند. آنان با اتکا به مهارت‌های خود در انبوه منابع جستجو و بر اساس نیازشان مناسب‌ترین آثار را انتخاب می‌کنند. سپس با نگاهی انتقادی به ارزیابی محتوای هر یک می‌پردازند و در نهایت بهترین بهره را به دست می‌آورند. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
عیار مهربانم، تو بالی هستی برای پرواز بر فراز آسمان اندیشه ها. پرواز با تو پیوستن جاری وجود است و بیکرانه معرفت. کتاب عمری دوباره است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
خدا به دادمون رسید نگار.
چرا ماشین روشن کردی؟
سهراب! سهراب!
جواب انتظار داره تو این سرما بشینیم یخ بزنم.
ماشین خاموش کن، میدونی سری چند میسوزونه.
خیلی خواب انتظار داره یه بخاری هم روشن نکنم.
سهراب ما باید چیکار کنیم؟ اونجا خونه ماست، ما الان باید تامین کارمونو میکردیم. یه هفته بیشتر وقت نداریم. این مقدار تمرینی که تا حالا داشتیم خیلی کمه. ما الان باید شبانه روز کار کنیم.
خب تو میگی چی کار کنم؟
آخه کشیک دادنم شد کار.
بهتر از بیکاری. ضمناً پیشنهاد خودت بود.
اگه الیزابت و مامانو نبرده بودم بالا که امشب یا کلانتری بودیم یا بیمارستان.
منو چرا نمیگی؟ شما که رفتید بالا با هزار زحمت این دوتا رو نگه داشتم. دایی الان هم با مامان چپ افتاده هم با الیزابت.
بابا پس نمیشه این دوتا رو به هم رسوند.
نمیدونم، فعلا که همه چی پیچیده.
باید فکر کنیم سهراب. ای تو چه روی داری یا نمیخوای واقعا چند صفحه از امتحانتو بخونی؟ امتحانت یه روز قبل از پایان نامه است. کی وقت میکنی؟
اگه بتونیم کاری کنیم که از اینجا برانه بالا زدم ازدواج کنه برای ما حسن، همه کاری میتونیم انجام بدیم. یه هفته که سهر برات کار میبندم یه شبه در حد اجراهای برادوی.
تو در همین حد چارسو خانه کوچکم کار جمع کنی قبولت داریم. سهراب تو رو خدا بیا یه کاری بکنیم. همین فردا همه چی برو برا بشه.
آره دارم از خستگی میبینم. بذار امشب بخوابیم. وای خدایا، صبح باید بالا زاده رو ببرم دکتر.
الیزابت بهتر بود به جای مستاجر یه نوکر میگیره. ای خدا، من که تو ماشین خوابم نمیبره.
بذار یکم بخوابم بعد فکر میکنم.
سهراب
بقید یکم برای خدا.
آره تنهایی بعد کشیک بدم. آره تنهایی. ای خدا، میخوام برم تو خونه. سهراب
چی میگی؟ چه کارم داری؟
بیا یکم درس بخون.
نگار به خدا میرم یه اوفیلیایی دیگه برای نقش پیدا میکنم.
سهراب شوخی کردم، جنبه شوخی دم از دست دادی. فهمیدم باید چی کار کنیم. یه نقشه‌ای دارم.
شفته چو بیدار
گذشته رو سرش. خونه منه با کجا اشتباه گرفته؟
بله امر.
فعلا شما داری امر میکنی تو خونه من؟
خونه خواهرزادم، اجارش هم داده.
دو ماه نداده، با امروز که سر برجه میشه سه ماه. تازه امروز سر سالم هست، باید تخلیه کنه حضرت آقا.
شما هم دقت کن همشیر آسمون، این مسائل به خودتون مربوطه.
پس بگو بیاد بعد منو ببره دکتر.
مگه نوکرته؟
این مسائلم به خودمون مربوطه. صداش کن.
مگه شما گذاشتی دیشب بخوابه؟
من؟
بله، اگه اجازه میدادی ماشینو بذاره تو حیات خونت، سهراب و خانمش مجبور نبودن الان تو ماشین اسفندیار بخوابن. اونم واسه چی؟ واسه اینکه محلتون دزد بازاره.
تا الان که نداشتیم. اون شبم اگه اتفاقی یکی دور ماشین اون آقا چرخیده، مقصر من نیستم.
من که از همه جا بیخبرم. برو با خودشون حرف بزن همشیر آسمون.
براهی دیدم بر یه خزان، آشفت زبیداد زمان.
اینجا رو ببین چی شده. آهای تو خواب غفلتی سورا، بلند شو ببینم آفتاب زده.
سلام.
مگه قرار نیست منو ببری دکتر؟ هیچ به دوره بر خودت نگاه کردی؟ این چه جور کشیک دادنه؟
مگه چی شده خانم بالا زده؟
چی؟ یک، دو، سه. اینم از چهار رو میشه، هر چهارتاشو برده. چیو؟ نه، سورا بدبخ شدی. لاستیکا، دوزن لاستیکا زده.
لاستیکا؟ بابا منو میکش. خانم بانو زده کمکم کن، یکم پول بهم قرض بدین، یه کاری بکنید. تو خدا
امروز سر سالتون رسیده پسر، بعد امروز تخلیه کنی تازه پولم میخواد.
وای بدبخ شدی
سارا، همین آدیزو زیر سر توه.
چیکار کنم الان؟
بانو زده اذیت کردی که الهی فداشون بشم، اجازه ندادم ماشینو بیاریم بذاریم. دوست
نامرد، بابا بدبخ شدم.
چرا سر صدا رو انداختین؟
چهار تا لاستیکا رو دزدیدن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین، نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
نام خدای بی همتا و مهربان، خدایی که هر لحظه در کنار ماست، خدایی که از هر کار ما آگاه است. باز هم با شادی و مهربانی با شما دوستای قندم سلام میکنیم. سلام خنده روهای دوست داشتنی، سلام دختره گل، سلام بچه های نازنی. سلام به هر کسی که امروز همراه ماست در برنامه شاپرک. میفهمین که برنامه هر روز با هزاران آرزوی خوب تقدیم شما میشه. الهی که سالم و خوش و خندان باشین. برنامه خودتان شاپرک شروع شده و همه قسمی که میدانین مدتش هم 15 دقیقه است. ای برنامه، برنامه شاپرک برای لحظات کودکی شماست، پس گوش کنین و لذت ببرین. آی بچه ها، می دانین چرا روزه می گیریم؟ غروب که شد دوباره سر سفره می شینیم؟ دعای وقت افطار چه خوب و دلنشینه. دعا، نماز، عبادت چقدر بدل میشینه. توی ماه مبارک ما مهمانیم بچه ها. ماه رمضان میریم با مهمانی خدا. بله دوستای قندم، همه قسم که میدانین وقتی ماه مبارک رمضان از راه میرسه همه ما مسلمان ها مهمان خدای بزرگ هستیم. با ماه رمضان میگن ماه خیر و برکت، چون هر کار خوب ما چندین برابر پاداش داره. الهی که خدای مهربان به همه ما این توانایی و قدرت بده که بتانیم مهمانهای خوبی برش باشیم. دوسته ی عزیزم، گپ و گفت مرا تا اینجا داشته باشیم. همه قسم که دیروز هم گفتم برتان، ما یک بخش نمایشی ویژه داریم. برادرایی که نامشان هست علی و رضا و اتفاق و ماجرایی که برشان پیش میایم. امروز هم با شما میریم به خانهشان تا بشنویم که ماجرا چی هست.
بابا جور نمیشه، هر کار میکنم تا این ریموت ترک جور نمیشه. نه نمیشه، بهتر است که از پدر جانم کمک بگیرم، میتوند من جورش کنه، زور داره دیگه. پدر جان بخیالم که در او خانه است. پدر جان.
بله علی جان. بله بچم.
به نظرم که نبات بخری خیلی بهتر.
پدر جان میشه که لطفا؟
علی جان، جان مادر، میبینی که ما و پدر جانت گپ میزنیم، یک دقیقه صبر کن که گپ ما خلاص شود، بعد از او کارت بگو.
بچه شم
آجان پدر، شما چند دقیقه دیگه بیا، اصلا من خودم اینا رو میایم. خب دیگه چی با کار است؟
میگفتم بوره نداریم، اما به نظرم که نبات بخری خیلی بهتر باشه.
خب خیر است، هر دویشو میگرم، هم بوره میگرم هم نبات.
میگم یک چیز دیگه، آردم بیار، آردم هم خلاص شده نداریم.
آرد؟ اصل گپ از علی.
اصل گپ.
آرد بوره؟
هنوز که اینجا استاد استی بچه، من خو گفتم برو باز پسان تربیه جان مادر.
بچه شمه ناله میرم مادر جان دیگه. آرد و بوره؟
تخم مرغ هم نداره، میادم رفته. بدون تخم مرغ هم خون نمیشه، حتما یادت باشه که بگیرم.
خب خوینه نوشته کدم تخم مرغ هم نوشته کدم. راستی مسکه دارم یا مسکم بگیرم؟